الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلب دومی که به پایان نرسید این بود که در صورت جواز اجاره تسلیم عین به مستأجر ثانی جایز است یا جایز نیست. سه قول بود: یکی این که مطلقا تسلیم عین به مستأجر ثانی جایز است، یکی این که مطلقا تسلیم عین به مستأجر ثانی جایز نیست، یکی هم سخن ابن جنید بود که تفصیل بود که اگر مستأجر ثانی ثقه و امین باشد تسلیم عین به او جایز است و اگر مورد ثقه و امانت نباشد تسلیم جایز نیست. هر کدام از قول اول و دوم هم به قاعده می توانن استدلال کنن هم به نصوص، ولی قول سوم فقط به نص می تواند استدلال کند. خلاصه قول به من این بود که مستأجر امین است و امین حق ندارد که این عین را به دیگری واگذار کند، و خلاصه قول به جواز سند قاعدیش این بود که اگر اجاره ثانی جایز است حقیقت اجاره اقتضای تسلیم عین دارد، این یک، و اگر اجاره ثانی جایز است یعنی مالک اول اذن داد که مستأجر این عین را اجاره بدهد، اذن در شی اذن در لوازم اوست، این دو. سوم، اگر اجاره ثانی جایز است و رواست و مستأجر نتواند این عین را تسلیم مستأجر ثانی بکند، لازمش آن است که مقدور تسلیم نباشد، یعنی این اجاره ثانیه باطل باشد چون مقدور تسلیم نیست، در حالی که شما گفتید اجاره ثانیه جایز است. روی این وجوه و امثال این استدلال شده است به اینکه تسلیم عین به مستأجر ثانی رواست. همه این وجوهی که برابر با قاعده تنظیم شده است رد شد، زیرا وجه اول این چنین رد شد که حقیقت اجاره تسلیم محور خودش رو در بر دارد، نه مازاد را. محور اجاره تملیک منفعت است، حقیقت اجاره هم تسلیم منفعت است، و تسلیم منفعت مستلزم تسلیم منفعتی عین است نه تسلیم امانتی عین، که بین اینهای فرق جوهری و فقهی بود. پس در اصل اجاره و در حقیقت اجاره تسلیم عین مأخوذ نیست و رو در اجاره اولا. و اما اینکه گفتید مالک وقتی اذن داد به اجاره ثانیه، اذن در شی اذن در لوازم اوست، این سخن حق است، ولی تسلیم عین از لوازم اجاره نیست. و اما اینکه گفتید اگر چونچه اجاره ثانیه صحیح باشد و مستأجر نتواند عین را تسلیم بکند چون مقدور تسلیم نیست این باطل است، این هم ناسواب است، برای اینکه هر مستأجری و هر موجری تسلیم و تسلبشون در اون محور عقد است. چون در اجاره ثانیه مثل اجاره اولا محور عقد منفعت است نه عین، اگر مستأجر اول نتواند منفعت را تسلیم مستأجر ثانی بکند چون مقدور تسلیم نیست، اجاره باطل است. ولی اگر عین را نتوانست تسلیم مستأجر ثانی بکند به عنوان تسلیم امانی نه تسلیم منفعتی، این محذوری ندارد، زیرا اون چه که مقدور و تسلیم باید باشد هست و اون چه که مقدور و تسلیم نیست لازم نیست. این وجوه و امثال این از ادله کسانی است که قائل به منعن، قائل به جوازن، که قائل مان این رد کرد. اما قول به تفصیل، سند او باید نص خاص باشد و این روایتی که در باب 19 حدیث 18 اون روایت معتبری حسن صفار که بحثش سندن و دلالتن قبلا گذشت به او استدلال کردن، باب 29 حدیث 18 اون روایت این است: و به اسنادی ان محمد ابن الحسن صفار قال کتبت الى الفقیه علیه السلام فی رجل دفع ثوبا الى القصار لیؤثره، کسی لباسش رو به قصار و رخت شوی داد تا او شستشو کند، به اتو کشی به لباس شویی داد مثلا تا او قصاری کند. فدفعه القصار الى قصار غیره، این رخت شوی به دیگری واگذار کرد که او شستشو کند. فزا از ثوب، این گم شد و از بین رفت، تلف شد. هل یجب علی القصار ان یرده اذا دفعه الى غیره، آیا این رخت شوی که تعهد کرده است وقتی به غیر داد این ضامن است یا ضامن نیست؟ و این کان القصار مأمونن، گرچه خودش مأمون باشد باز ضامن است یا نه؟ فوقع علیه السلام هو ضامن له الا ان یکون ثقه مأمونا ان شاء الله. یعنی اگر این قصار مأمون بود ضامن نیست، و اگر مأمون نبود ضامن است. اون قول به تفصیل که میگوید اگر مستأجر این را به مستأجر دوم واگذار کرد و اون مستأجر دوم امین بود ضامن نیست و امین نبود ضامن است، منشأش میتواند این روایت معتبری صفار باشد. سخنی که در این روایت هست از چند جهت قابل بررسی است. اولا این روایت درباره اجیر است نه مستأجر. یه وقت کسی این را اجاره می کند، واحد تجاری یا مسکونی را اجاره می کند، بعد به دیگری اجاره می دهد. بحث در این است. روایت و حسر سؤال جواب این مکاتبه درباره کار اجیر است، یعنی اجیری عملی را قبول می کند به اجیر دیگر واگذار می کند. و بعد اون عین مستأجره که محل بحث است نظیر واحد تجاری و مسکونی با این عینی که مورد عمل اجیر است فرق میکنه. این بحثشون در فقه جدا و دوتاست، لذا مرحوم محققش در شرایع بحثها رو هم جدای از هم ذکر کرده است. اون که مربوط به عین مستأجره است در همین شرط ثالث یاد کرد، گرچه تصریح به تسلیم نکرد. فرمود مستأجر می تواند در صورتی که شرط مباشرت نشده باشد این عین مستأجره را به مستأجر دوم اجاره بدهد. و اما اونچه که مربوط به کار اجیر است به روایت معتبره حسن صفار ناظر به اوست، اون را در فصل سوم که در احکام اجاره است در مسئله سوم از فصل سوم که در احکام اجاره در شرایع منعقد شد اونجا مطرح میکند. فرماید که من تقبل عملا لم یجز ان یقبله غیره به نقیصت، این همان است که مقاطع کارها و امثال اونها عملی رو میپذیرن، مقاطع میکنن، بعد به گروه دیگر واگذار میکنن با یک دستمزد کمتری. فهمون جایز نیست علی الاشر الا ان یحدث فیه ما یستبیح به للفضل، مگر اینکه این مقاطع کار اول یا این اجیر اول کاری در اون عین انجام بدهد که این مقدار زیادی که نصیب اون میشود در مقابل اون کار باشد. ولا یجوز تسلیمه الی غیره، در موردی که جایز است اجیر کار را به اجیر دیگر واگذار کند حق ندارد این را تسلیم اجیر دیگر کند الا به اذن المالک. ولو سلم من غیر اذن زمینه. این فر کاملا جداست و روایت حسن صفار هم مربوط به اون فر از کماسیتی بخواسته بود. پس استدلال به این روایت در مقام بعد از القاء خصوصیت بین عین مستعجره و عینی که مورد عمل عجیل است، این محظور اول. محظور دوم آن است که این روایت که فرمود فدفعه الى القصار، فدفعه القصار الى قصار غیره، فزا از صوب هل یجب على القصار ان يرده اذا دفعه الى غیره و ان کان القصار مأمونا فوقع علیه السلام هو ضامن له. این هو به کی برمیگرده؟ این که فرمود اصل سوال این است که رجلی است که دفع ثوبا الی القصار لیغسره، فدفعه القصار، این قصار دومی همون قصار اولی است چون با الف لام ذکر شده و تکرار شده و ظاهرش این است در موردی که اسمی با الف لام تکرار شده دومی همون اولی است. در انما الاسر یسرن، انما الاسر یسرن هم همین نکته را گفتن که این اسر دوم این اسر اول است ولی یسر دوم غیر از یسر اول است، چون رحمت خدا بیش از غضب اوست، لطف او بیش از قهر اوست. هر جا یه حادثه مشکل به سختی پیش آمد دو برابر آن خدا وسیله گشایش را فراهم می کند تا اون مشکل برطرف بشود. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، با هر سختی دو آسانی است. یعنی اگر یک کاری 50% سخت است 100% آسان، وسیله آسانی فراهم است. چون این یسرها که نکره از غیر همان، اون عسرها که معرفه است عین همان. این رو گفتن. در اینجا هم که فرمود هل یجب علی القصار فدفعه القصار الی قصار غیره، این قصار دوم این همون قصار اولی است. گذشته از اینکه این الف لام آمده و این اسم با الف لام تکرار شد، قرینه خوبی هم در روایت است. خب فزا از صبح هل یجب علی القصار ان یرده اذا دفعه الی غیره، بازم گذشته از این که الف لام روی کلمه القصار آمده، این قرینه ان یرده اذا دفعه الی غیره مشخص است که محور سوال زمان ضامن بودن قصار اول است. آیا این مستأجر اول، این اجیر اول ضامن است یا ضامن نیست؟ پس همه سوال ها در این است که آیا این اجیر ضامن است یا ضامن نیست. ان یرده اذا دفعه الی غیره و این کان القصار و مأمونن، خود این قصار مأمون هست، خود این قصاری که اجیر اول است این مأمون هست. فوقع علیه السلام هو ضامن له، این قصار ضامن است مگر اینکه ثقه و مأمون باشد، که اگر ثقه و مأمون بود ضامن نیست. خب صدر و ذیل و وسط این حدیث همه ناظر به این قصار اول است، چیکار به قصار دوم دارد، چیکار به این اجیر دوم دارد. حرف جناب ابن جنید این است که اگر این اجیر اول به اجیر دوم داد، اجیر دوم امین و ثقه بود، این اجیر اول ضامن نیست، و اگر اجیر دوم امین و ثقه نبود این اجیر اول ضامن هست. حالا در اینجا فرمود فوق علیه السلام هو ضامن له، یعنی این قصار اول ضامن است، الا ان یکونه، اگر ضمیر یکون به این قصار دوم برگردد. سخن تفصیل حق است اما نظم به هم میخورد، سیاق به هم میخورد، چون همه اینها به اون قصار اول برمیگردد. فوق علیه السلام هو ضامن له، یعنی این قصار اول و اجیر اول ضامن است، الا ان یکونه، یعنی مگر اینکه اون قصار دوم، اون اجیر دوم او ثقه باشد، که در این حال که قصار اول به اجیر دوم داد و این قصار دوم و اجیر دوم چون ثقه است، قصار اول ضامن نیست. اگر ضمیر یکون به قصار دوم برگردد، اونگاه سخن تفصیل درست است. ولی اگر چنون چه به قصار اول برگردد، نه دیگه سخن تام نیست. بله،
در کلام امام علیه السلام هم این الا ان یکون معمولاً باز
تأکید همان است. چون اگر ما این خلاف ظاهر را مرتکب بشویم، نظم هم می‌خورد. همه اینا فوق علیه السلام هو زامنون. سؤال این است، هل یجب علی القصار ان یرده اذا دفعه الى غیره؟ سؤال این است که آیا این اجیر اول زامن است یا نه، این قصار اول زامن است یا نه. و این کان القصار و مأمورن، خودش امین است اما داده به دیگری، زامن است یا نه؟ فوق علیه السلام هو زامنون له الا ان یکونه. همه این ضمیرها به اون قصار اول برمیگردد. و الا ان یکونه، باید این ضمیر یکون به قصار دوم برگردد تا تفصیل ابن جنید درست باشد. و چون این وحدت سیاق آسیب میبیند، قهرن ناظر به قصار اول است. وقتی استدلال ابن جنید تام است که ما این وحدت سیاق رعایت نکنیم، این ضمیر یکونه را به قصار دوم برگردانیم تا سخن او حق بشود. یعنی قصار اول اگر چنون که قصار دوم امین نباشد ضامن است، و اگر قصار دوم امین باشد ضامن نیست. خب پس چند تا محذور در این حدیث است. یکی این که مربوط به اجیر است، نه مربوط به عین مستأجره و از بحث بیرون است. یکی هم اگر این ظهور نداشته باشد در اینکه ضمیر یکون به قصار اول برمیگردد، لااقل جا برای اجمال و ابهام هست. استدلال به همچه حدیثی که در مقابل قاعده قرار گرفته و خودش هم وضع روشنی ندارد دشوار است. ببینیم سایر نصوص در مسئله چی میگوید. سایر نصوص آیا سخن نفی را تایید میکند یا سخن اثبات را یا سخن تفصیل داشت؟ چون سه قول در مسئله بود. یک قول نه، تمام اولا بر مطلوب است، یعنی به عکس شما و مطلوب ما دلالت دارد. بله، میفرمان به اینکه اینجا چند اشکال است. اشکال اولش اینه که این مربوط به اجیر است نه مستأجر. اجیر همان است که در مسئله سوم فصل سوم خواهد آمد. اشکال دومش اینه که این دلالت میکند به سود ما نه به سود شما، دلالت بر مطلوب ما دارد. چرا؟ برای اینکه میگه جایز نیست و ضامن است. خود این شخص ضامن است، خود این شخص ضامن است، منتها ایشون این ضمیر را به خود این قصار اول برمیگرداند. این قصار اول ضامن است مگر اینکه امین باشد. خب حالا سایر نصوص ببینیم دلالت میکند بر اینکه مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز است. به حسب قاعده سخن همون بود، البته جا برای تجدید نظر باز است. الان سخن در اون چه که گذشته است، از ابن ادریس گرفته تا صاحب جواهر. اون ولذی یعنی وقعی یعنی یقال که جمع الوندی نهاییست، او بخواست خدا باید بعد بازگو بشه. اما سایر نصوص آیا دلالت دارد بر اینکه مستأجر حق تسلیم این دارد یا نه؟ به چند روایت تمسک کردن که دلالت دارد. یکی هم که نوع این روایات در بحث اجاره به اکثر و اقل و مساوی گذشت. قبل از اون به روایتش یک باب 16، چون باب 16 بیش از یک روایت هم ندارد، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی عن الامرکی، این روایت هم قبلا خوندیم. امرکی همون بوفکیست، بوفک یکی از روستاهای اطراف نیشابور است. این شخص اهل اوس و موثق هم هست، همین امرکی که بوفکیست. عن علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام سؤال شد، قال سألتو ان رجل استأجر دابتن فاعطاها غیرهو، کسی دابه را اجاره کرده و به غیر اجاره داده و به غیر داده، فنفقت، این دابه از بین رفته است. از انفاق که میگوین برای همین است که نفقه یعنی هزینه از بین میرود. فنفقت ما علیه، بر این مستأجر چه چیز است؟ دابه رو کرایه کرده و اجاره کرده و به دیگری داده و دیگری سوار شده و این دابه از بین رفته، این با چه چیز باید بپرداخت کنه؟ قال علیه السلام این کان شرط اون شخص یا خودش امر مشروط شد ان لا یرکبها غیره فهو ضامن لها و این لم یسمى فلیس علیها شیء، یا شرط این لم یسمى، یا معلوم یا مجهول، یا خودش شرط کرد یا شرط شد. اگر مباشرت شرط شد که این دابه را خودش استفاده کند ولا غیر، با اینکه شرط مباشرت شده است معذاله به غیر واگذار کرد و از بین رفت، ضامن است. اگر مباشرت شرط نشد مطلق بود، این به غیر واگذار کرد، ضامن نیست. و مسئله هم در همین موضوع است که اگر چونچه مستأجر حق اجاره داشته باشد، در صورتی که مباشرت شرط نشده باشد، همونطور که اجاره ثانیه صحیح است، تسلیم عینم به او رواست، تسلیم این به مستأجر دوم رواست، و اگر تلف شد چون ید مستأجر ید امانی، ضامن نیست. نقدی که بر این روایت شده است این است که گرچه در سؤال آمده که مستأجر این این را به دیگری داد، ولی در جواب امام علیه السلام استفسال کرده است. این که میگن ترک کل استفسال ناظر به این گونه از موارد است. گاهی سوال مطلق است و امام علیه السلام استفسال نمی کند، تفصیل نمی دهد. گرچه سوال مطلق است و این اطلاق در کلام سائل است و کلام سائل حجت نیست، ولی چون امام علیه السلام استفسال نکرده است، در زمینه امکان استفسال به همون اطلاق سوال تمسک می شود. این همون ترک الاستفسار فی قاعات الاحوال یا نزل منزلت العموم فی المقال است. اما در این گونه از موارد امام علیه السلام استفسار میکند، فرمود اگر شرط مباشرت شده است این ضامن، شرط کرد که کسی غیر از او سوار نشود این ضامن است، و اگر تسمیه و شرطی نبود، چیزی رو نام نبردن، ضامن نی. موضوع هم همین است که مباشرت شرط نشده، مستأجر اول حق اجاره به مستأجر دوم را دارد، پس تسلیم عین مجاز است. پس اگر عین در دست مستأجر ثانی تلف بشود، چیزی بر اجیر اول مستأجر اول نیست. نقدی که بر استدلال به این حدیث شده است این است که گرچه در سؤال آمده که این مستأجر این عین مستأجر را به غیر داد، ولی در جواب حضرت دو نکته را بیان کرده که تفصیلی در مسئله است. یکی این که به رکوب و غیر رکوب فرق گذاشت، نفرمود به این که اگر شرط کرد که خودش استفاده کند و به دیگری اجاره ندهد کذا، یا شرط کرد که حق اجاره به دیگری داشته باشد کذا. فرمود به این که اگر شرط شده که غیر او سوار نشود، در این زمینه به دیگری داد که دیگری سوار بشود، ضامن است. و اگر شرط نشد که دیگری سوار نشود و به دیگری داد که سوار بشود، ضامن نیست. سخن از رکوب غیر است، نه اجاره به غیر. اگر شرط شد که خود این شخص سوار بشود دیگری سوار نشود، در این زمینه به دیگری داد، ضامن است. ولی اگر شرط نشد که به دیگری که دیگری سوار نشود، شرط شد که رو استفاده رکوبی از او جایز هست بشود، اب ندارد حالا خودش یا دیگری، در این زمینه به دیگری گفت تو سوار بشود، دیگری هم سوار شد، اون ضامن نیست. پس سخن از رکوب غیر است، نه اجاره دادن به غیر. مگر اینکه این کنایه باشد از اجاری ثانیه، این هم خالی از بعد نیست. این یک طایفه از نصوص که بهش استدلال شد. طایفه دیگر روایاتی است در مسئله قباله کردن زمین. زمین رو اجاره میکنن، قباله میکنن، بعد همین مستاجر این زمین را با یه مال اجاره دیگری به مستاجر دیگر واگذار میکند که بحثش قبلا گذشت. روایات فراوانی داشت که اگر به اقل یا مساوی باشد میشود، به اکثر نمیشود. پس در این گونه از موارد هم متعارف این است که زمین را به مستاجر دوم واگذار میکنند، که اون بخش از اون در باب 23 احکام اجاره آمده است که هم مسئله زمین مطرح است، هم مسئله قبال کردن عمل. نقدی که جناب صاحب جواهر و دیگران بر این طایفه از نصوص وارد کردن این است که این روایات در مقام بیان این است که آیا زمین و امثال زمین را که کسی اجاره کرده است میتواند با اجاره بیشتری به دیگری اجاره بدهد یا نه. حضرت علیه السلام فرمود با اجاره کمتر یا مساوی میشود، ولی با اجاره بیشتر نمیشود مگر یک کاری در زمین کرده باشد، تصدیح کرده باشد احداث قناتی و امثال ذلک. این روایات ناظر به این جهت نیست که آیا میتواند عین را تسلیم بکند یا نه، چون در مقام بیان این جهت نیست، اطلاق هم ندارد. فقط ناظر به این اصل جواز اجاره به اقل یا اکثر یا مساوی است. البته یه لازم عرفی از این نصوص استفاده می شود و اون جواز تسلیم است. حالا ایشون می فرماید نه، البته تو اون جنبندی روشن می شود که حق مهارم صاحب جواهر است یا نه. و همچنین طایفه چهارم از نصوص، پس نصوص تا حال سه طایفه گذشت، یکی همون روایت حسن صفار بود، یکی هم روایتی امرکی بود، یکی هم مسئله اجاره زمین به اقل یا مساوی اکثر بود طایفه سوم. طایفه چهارم روایاتی است که رابطه به تقبیل عمل است، کسی عملی را مقاطعتن یا غیر مقاطعه قباله می کند، تقبل می کند که انجام بدهد، بعد به گروه دیگر واگذار می کند یا به فرد دیگر واگذار می کند که او بشود اجیر، که این ناظر به اون مسئله سوم فصل سوم است. در این گونه از موارد خب خیاطی است بنا شد که لباسی رو بدوزد، بعد به دیگری واگذار می کند که خیاط دیگر بدوزد، اون این را واگذار میکنه. اگر از این طایفه رابعه استفاده شد که اجیری اینی را قبول کرده که روش کار بکند، مجاز است که به دیگری اجاره بدهد، دیگری روش کار بکند، این را به دیگری تسلیم بکند، با بیان عدم فرق و عدم تفصیل بین اینی که در اختیار اجیر است و اینی که در اختیار مستاجر هست فرقی نیست، اونگاه می شود از این طایفه رابع هم استفاده کرد بر اصل مسئله در مقام. و اون روایات هم کم نیست که در همین باب 23 آمده که من عملی را قبول می کنم، آیا می توانم به دیگری واگذار کنم یا نه. تسلیم این است. نه، اون تفصیل گذشت، اون فقط یک روایت بود که غیر از این سایر نصوصی که بهش استدلال شده است. اون روایتی که در مقام تفصیل بود جز حسن صفار، روایت حسن صفار مدل نه تفصیل ذیل مسئله بود. در اون سر نظم بحث این بود که وقتی رسیدیم به تفصیل گفتیم تفصیل مقتضای قاعده نیست، تفصیل مقتضای نص است. حالا بریم ببینیم که قائلین به من قاعدهشون مشخص بود، قائلین به جواز قاعدهشون مشخص بود، حالا بین مقتضای نصوص که جهت ثانیه در بحث است چیست؟ وقتمون شد، الحمدلله.